وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزبية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله القرشية واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العدن إلى يوم القيامة اللهم كن لوليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا ودليلًا وآيًا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها طبيعي يا ابن تو ای جان جهان جان به شکارم آید وی تملای تو ایمان به شکارم می کشم محنت آمار شدن در راحت امام زمان بی تو ام صد ملک ملک سلیمان به چه کارم آید یا ابن الحسن. انشاءالله این جمعیت بهتر صدا بزنید. یا ابن الحسن عظمت قرآن و عطرت عجل لولی کل فرج به حق زهراء البتول عجل لصاحبنا الفرج سلامتی تعجیل به امر فرج امام عصر صلواتی مرحمت کن. کلیه مواضعی که شخص مصلی در هنگام نماز و در هنگام وضو تصحیح میکنم در هنگام وضو میشوید باید پاک باشه، چه جایی که میشوید چه جایی که مسح میکنه نجس نباید باشه. اما یه وقت هست شما حین عمل وضو، حالا چه جایی که میشوید یا جایی که مسح میکنید نجس ظاهر میشه. حین عمل آب و ریختی صورت، دست کشیدی یه جوشی رو پیشونید بود، خون جاری شد. فرمودن چون حین عمل هست باید وضو رو رها کنی، او وضو صحیح نیست و دوباره چه کار کنی؟ بعد از تطهیر وضو بسازی. ولی یه وقت هم هست نه، بعد از عمله، یعنی صورت تو شستی اومدی مسح پاتو بکشی دیدی خون از صورت جاری شد، یعنی نجس بعد از عمل وضو شکل گرفته. اینجا می‌فرمایند وضو صحیحه، باید تمامش کنی، ولی برای انجام نماز حتما باید تطهیر بکنی، چون با بدن نجس نمیشه نماز کن. انشاءالله خدای متعال همه ما رو عامل به احکام پیغمبرش قرار بدهد به تصدیقی از صلوات بر محمد و آل محمد. ورود به کنه ذات دختر پیامبر و درک از حقایق وجودی زهرای اطهر از عقل هر انسان صاحب تعقلی خارجه و دلیلش هم وسعت ذاتیه او در وسعت لایتناهای حق تعالی است. در ذیل آیه انا انزلناه فی لیلت القدر از وجود مبارک امام صادق علیه السلام صادر است که حضرتشون فرمودن اللیله یا امی فاطمه و القدر الله. اون شب قدری که سینه پیغمبرش شد محل نزول ملائکه، تتنزل الملائکه و روح، اون سینه سینه ای بود که ظرفیت و حقیقت وجودیش با نام زهرای اطهر بسته شده بود و قدر و اندازه او در وسعت نام لایتناها الله. اگر میشه ذات الله رو ادراک کرد، ذات این بانوی الهی رو هم میشه مدرک شد. اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این امکانش هست که با رجوع به سیره عملی دختر پیامبر عظیم الشأن اسلام و الگوبرداری از رفتار فاطمه به بخشی از زوایای حقیقت وجودیش چیکار کرد؟ پی برد. چرا او الگوست؟ از چه جهت؟ یک جهت اساسیش اشاره قطعی و یقینی قرآن کریم به شخصیت دختر پیامبره، تا جایی که خدای متعال در مصحف شریف چه می‌فرماید؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در بین مفسرین بین الفریقین، چه شیعه و چه سنی، ما مفسری سراغ نداریم که خلاف این رو گفته باشه. همه به اجماع گفتن نزلت هذه الآیه فی شأن الزهراء البتول، این در شأن دختر پیامبر عظیم و شأن اسلام پایین آمده و محور آیه تطهیر دختر پیامبر عظیم و شأن است، که خود دلیل بر عصمت بی بی است. و از اون ور یه مقدار جلوتر میرید میبینید شخصیت ائمه اثناعشر علیهم صلوات الله به بیان امام عسکری جایگاه مادرشون رو فوق و ولایت او رو فوق ولایت خودشون میدونن، با اینکه اونها ولی حقن، جز اوصیای الهیان، حقیقت وجودی تک تک اینها در حدیث لوح بر قلب مطهر پیغمبر نازل شده معینه. اما وقتی امام عسکری میفرمایند نحن حجج الله علل عرض فان جدتی فاطمه حجتون علینا، اگر سایه ولایت مادر ما زهرا بر سر ما نباشد، تمام کمیت ولایت و امامت ما لنگ میزنه. و از همه بالاتر فرمایش قیم و محکم حضرت حجت ارواحنا له الفداست که اعلی حضرت ولی عصر روحی فدا میفرمایند چی؟ ادنا فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، بالاترین الگوی رفتاری من مهدی که اکسیر تمام اون انبیا و اولیا و اوصیای الهی هم، برای من رفتار مادرم زهرا الگوست. خب به قول معروف تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. حکما هم آمدند یک بحث دقیقی رو عنوان کردن، سلام علیکم، با این عنوان که اگر انسان بخواد شخصیت یک فرد رو بفهمه چیه، چی کار است و او رو مدرک بشه، که بعد بتونه یه تعریف جامع و مانع از او شخصیت ارائه بدهد، باید تو سه حوزه او رو مورد تحلیل قرار بده. یکی ببیند رابطه فردی او با خداش چگونه بوده. دوم رابطه ای که در اجتماع با جامعه خودش داره، از کوچکترین اجتماع که تو خونش باشه تا برسه به اجتماع جامعه امروزی خود ما، یعنی تعاملات، رفتار و رفت آمدهاش. و در نهایت می‌فرمایند ببینید رابطهش با دشمنش چه بوده، دشمنش در حقش چی گفته. من الله به مقتضای وقت سعی میکنم هر سه بعدش رو عرایزی داشته باشم. تو حوزه فردی واقعا فاطمه چگونه بود با خدای خودش؟ اون چیزی که از روایات و سیره عملی بیبی به دست میاد، دو شاخصه در رفتار حضرت زهرا تو ارتباط خودش با خدای خودش شاخص دیده شده که می طلب امروز من و شما تو زندگیامون اینو دخیل کنیم. و مع الاسف شاید عرض کنم خودتون حکم بکنید که در زندگی خیلی از ماها این موضوع کمرنگه. اون عناصر این بود، تمام عمر مبارکش، یعنی از این 18 بهار عمر، تمام تلاشش این بود که عبد خدا باشد، برای بندگی خدا قدم برداشت. و تمام لذتش از خدمت به خالقش بود. یک روزی رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وارد بر حجره فاطمه شد. زهرای و اطهر رو از برای احوال پرسی رفته بودن و دیدن خب خیلی آثار کار خانه خستگیش برش حمل شده و خستش کرده به قول معروف. خطاب کردن فاطمه جان میگفتی برای تو یک کنیزی اختیار میکردم. در این هند جبرائیل امین، حدیث در عدت و دایی مرحوم ابن فهد هلی است، در این هند جبریل امین علیه السلام نازل شد که یا رسول الله حقت بهت سلام میرساند و میفرماید به حبیبه ام زهرا سلام من رو برسون، بگو فاطمه هر چی اراده بکنی جواب تو میدم. که خود حرف داره اینجا، یه بنده چی کار کرده که خالقش خطاب بکنن؟ پارتی بازی که نبود بگی چون دختر پیغمبر خدا اینجوری حرف زده. او قاموس عمل دختر پیغمبره که خالق رو تا این حد میاره وسط که از فاطمه سوال کنه تو چه میخواهی؟ حاجت چیه؟ در جواب چه فرمون؟ فرمود لا حاجت لی، هیچ حاجتی برام نیست، غیر ان نظر و الی وجه الکریم، همین که من زیر ذره بین خدام، خدا من فاطمه رو تحویل گرفته، میگه این بنده منه، کنیز منه، امت الله هست، همین برای من که بالاترین نعمته و هیچ لذتی از خدمت به خالقم بالاتر نیست. یعنی اگه یه لیوان آب دست شوهرم میدم برای خداست، چون معرفت خدا تو دلمه، چون محبت خدا تو دلمه. اگر گهواره حسینم رو میجنبانم و لذتشو دارم میبرم، از باب این لذت میبرم که خب ولد اولا نیست برای منو، اول خب محبت خدا تو دلمه، بچه‌م هم به خاطر خدا دوست دارم. و قص علی هذا بقیه امور زندگی. اون عنصر اساسی که از فاطمه یک بنده شایسته حق میسازه که وقتی سخن بگوید به دعا، ببینید به چه مرحله از بندگی رسیده، حدیث متواتر بین الفریقینه که خدای متعال به رسولش بفرماید به عزت و جلالم قسم ملاک غضب و رضایت من در گروه غضب و رضایت فاطمه است. پیغمبر خداست دیگه، این روایت صحیح هست، میفرمایند ان الرب لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا میگه ملاک غضب و رضایت من در گروه غضب و رضایت فاطمه است. اگر فاطمه راضی است خدا هم راضی است، اگر فاطمه غضبناک منم غضبناکم. این ریشش تو عملیات بندگی فاطمه باید جستجو کرد. خب برای این بندگیش رو چی تلاش کرد؟ رو دو موضوع. یک، خدا محور بود چون خدا باور بود. بریم تو خلوت خودمون یه چرتکه بندازیم، به عنوان یه شیعه فاطمی زن و مردم نداره، چند درصد خدا تو محور زندگی هامونه؟ ما چند درصد تو زندگیمون به خدا بها دادیم؟ مثال عرض میکنم، تو بعد زندگی اجتماعیم، ببینید همه رو دارم با هم میگم، تو زندگی اجتماعیم آیا به عنوان یک بانوی تابع منطقه فاطمه زهرا اگر به این نتیجه رسیدم که توی روزگار سخت اقتصادی همسرم توانمند نیست، نمیتواند خیلی از آرزوهای من رو برآورده بکنه، ولی از حیث اینکه مرد متدینیست و زندگی رو داره میچرخونه با سلامت روح و مالش، آیا اونجا هم باز دنبال برتری جویی مالی هم یا دنبال این هستم که خدا را از خودم راضی نگه دارم و اصل قناعت رو در خانه پیاده کرده باشم؟ کدامش؟ چقدر چند درصد بها دادم به حکم خدا تو زندگی؟ یه روزی سر سفره صبحانه طعام پهن بود سفرش، حسنین نشستند، زینبین، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین. امیرالمؤمنین یک نگاه به صورت فاطمهش کرد، دید انقدر آثار زردی بر صورت فاطمه است، از رنجوری کمبود طعام بود. تعجب کردند، خیلی رصد کردند فاطمه رو. عاقبت خطاب کردند که زهرا جان چرا اینقدر زرد و خسته ای؟ عرض کردند که یا ابوالحسن روزه دارم. خب ظاهر روایت میرسونه که ایام روزه داری از روزه واجب نبوده، حتی از ایام روزه مستحبی هم نبوده. گفتن چطور روزه داری؟ چی شده؟ فرمودند الله اکبر، از این همه موفق بودن تو کلاس بندگی. علی جان دیدم روزگار سختی رو داریم میگذاریم، سالهای گرفتاری مالی و قحطی مکه و مدینه است. یاد دارم از پدرم رسول خدا که فرمود از سعادت زن است مبادا خواسته ای را از شوهرش طلب بکنه که توانشو نداشته باشه و آثار خجالت بر صورتش دیده بشه، خدا راضی نیست. دیدم دستت خالیه، نخواستم تحمیل به تو بکنم، ولی از اون طرف هم میدانم شما امام زمان منید. ببینید بندگیش توأم با معرفتم هست. امام شناسی فاطمه به عنوان عالی ترین الگوست تو عالم، هیچ احد و ناسی زیر این گنبد خضرا به قول معروف پای فاطمه نمیرسه در درک از امام و ولی خودش. فرمودن دیدم شما امام منی. حسن و حسین هم بعد از شما امام من، الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. روزه گرفتم و از طعامی که برای سحر و افطار خودم اختیار می‌کردم قدریش رو برای خودم استفاده کردم و بخش اعظمش رو برای شما گذاشتم که سایه ولی خدا و شوهرم به سرم باشه. این آخر بندگیه، یعنی خدا محوری. اگر برای بندگی خدا خدا را محور قرار داده بود، عنصر دومم کنار بندگیش بود، اهل اطاعت از خدا و رسولش بود. چرا؟ چون میداند که خدای متعال در قرآن کریم تصریح کرده من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. اگر اطاعت خدا و رسول رو هر کس کرد به رستگاری بزرگ رسیده، پی اون رستگاری است. و کمم در این باب نذاشت. حد اعلای اطاعت او رو ببینید، شاید تو زندگی های ما امروزه بسیار کم رنگه، حتی به جرأت میگم در بعضی از زندگی متدینین ما رعایت حریم محرم و نامحرم. وقتی قرار اطاعت خدا رو بکنی، پس یعنی دنبال رضایت کی هستی؟ خدا هستی. نمیای رضایت خلق و مقدم بر رضایت خدا قرار بدی، کاری که خیلی از ماها کردیم. یه عروسی مختلط فامیلی پیش آمده، اول حرفی که زدیم گفتیم اگر حاضر نشویم آبرومون جلو مردم میره، ولی 1% فکر نکردیم آبرومون جلو امام زمان داره میره. نگران آبرو رفتن نزد خلق هستیم، تمام تلاشمونو میکنیم یه لبخند رضایت رو لب مخلوق ببینیم، اما نگران آبرو رفتنمون نزد ام حجتش نیستیم. خب این چه اهل اطاعت بودنه؟ سلمان میگه برای کاری آمدم خانه فاطمه زهرا، به امر پیغمبر وارد شدم بر فاطمه زهرا سلام و علیک و دستور پیغمبر رو عرض کردم بهشون و ایشونم اجابت کرد، اون امانتی رو دادن که من برگردونم به رسول خدا. آمدم از درب منزل فاطمه بیرون بیام، بیرون وایساده بودم، دیدم درب خانه زده شد، قشنگ صحنه رو داشتم رصد میکردم. فاطمه زهرا علیها السلام، کسی که پشت در بود یک جوان اعما بود، نابینا و محتاج، گرفتار بود. در حالی دختر پیغمبر پشت درب منزل حاضر شد که خماری بر تن داشت. خمار به این چادرای عربی میگن که حجمش زیاده، وسیعه، نمیذاره حجم تن زن معلوم بشه. نگفت خب تو خونه که کسی نیست، بچه هم که کوچیکن، کی میبینه حالا همچی با حجاب کاملم نیومدم بیرون، اشکالی نداره. روی مبارکش هم پوشیده بود، در اوج از یک حجاب اکمل پشت در آمد، گونه‌ای سخن گفت با اون جوان که آثار علیاذن بالله لهو و لغو و اینها دیده نشد. یه پرانتز اینجا باز کنم، ولی دیدیم بچه مذهبی هیئتی دست زنش گرفته رفته تو طلافروشی، جلو چشم مرد نامحرم دست زنش داده دست نامحرم طلافروش، انگشتری رو کرده دست اون خانم یا دستبند و گردنبند، بعد گفته هزار ماشاءالله چقدر به شما میاد. گفت متحیر موندم که دختر پیغمبر به چه جهت اینقدر پوشیده آمد. آمدم خدمت رسول خدا، گفتم یا رسول الله حال فاطمتون رو اینگونه دیدم. فرمود برو از خودش بپرس، او عالمه است، به ما کان و به ما یکون و به ما هو کائن و لم یکون، از غیب و شهود ای عالم متصل و وارده، برو بپرس از خودش. شرفیاب محضرش مجدد شدم، سؤالم رو مطرح کردم. بی بی فرمودن که سلمان درسته که اون جوان نابیناست، اما خدای فاطمه بیناست. من زیر ذره بین خدا، بدان و آگاه باش، خیر یک زن و مرد آن است که به قدر ضرورت در معرض نامحرم خودش رو حاضر بکنه. من رعایت این اصل رو کردم. خب این خدا باوری، این خدا محوری و این نهایت اطاعت از حق که یک زندگی الهی برای او می سازد. و از اون رحم طیب و اون صلب شامخ، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. از خدا بخواهیم به حقیقت زهرای اطهر در این ایام محن و فتن آخر الزمان اهلیت عمل به فرامین و سیره عملی اون بانوی الهی به همه ما عنایت بفرماید. این ایام ایامی است که کسی احوال مادر ما فاطمه رو نمیپرسید. من یه عهدی با مادرم فاطمه دارم، همیشه تو ایام فاطمی غیر فاطمی هر وقت روزه از زهرا میخونم به این دستور امام صادق عمل میکنم، و چون خودم نتیجه گرفتم، حاجت مهم داشتم، گره کور داشتم، با این دستور امام صادق جواب گرفتم و یقین دارم که جواب میده. و اونم این بود، آیان امام صادق فرمود هر وقت یاد مصیبت مادرم زهرا افتادید به مردها بگید مثل زن بچه مرده بلند بلند گریه کنن. بلند بلند فریاد بزنم. حتی فرمود نمیتونی بلند بلند داد بزنی، آه که میتونی بکشی. گفت چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود به یک جهت، و اون این که مادر ما رو جوان کشتند. به جوانی مادرم زهرا بلند بلند گریه کنید. خدا سلامت کنه آیت الله لزمای وحید سلمه الله رو. میفرمودن این صورت روایت، منم به ذهنم اینجور میرسه که شاید اینگونه امام صادق خواستن برسونن که آقا تو که ایجو بلند بلند گریه میکنی داری مواسات میکنی با امیر المؤمنین، چون مولای غریب ما امیر المؤمنین نتونست کنار بدن فاطمش بلند بلند گریه کنه، مواسات کنید باهاش. به یاد اون مرد مظلوم غریبی که حتی نتونست یک لحظه بلند بلند گریه کنه برو. ما زالت بعد ابیها مؤسبا سرایا. این روزا یه دستمالی سرش میبست، گوشه صورت پوشیده بود. تا شب قصد اسما میگه دیدم سر به دیوار گذاشت، دست از غسل برداشت به علای سوت، بلند بلند گریه کرد. عرض کردم آقا جان خودتون هم کردید همه ساکت باشد، چرا اینقدر بیتابی بیکنید؟ یه نگاه کرد صدا زد اسما، اینقدر با حیا بود، 90 روز صورت ورم کرده جو به ابن جور ندار. آیا ناهلت نجه الهی بمیرم، هر روز بدنش رو به تحلیل بود. آیا آیا با کیت الان محترقت با جگر سوخت شب و روز خوراک جگریه بود. می آمد قبرستان بقیب دست بچه ها رو می گرفت، بلند بلند گریه می کرد، صدا می زد بابا بلند شو ببین چه بلایی سرم آوردن. دستان بالا نبیاد گیسوان دخترم شانه کنم. همه عرفا رو امام صادق توی روایت فرموده، اما راوی میگه تا آخرین رو گفت انقدر بر سر و صورت زد از حال رفت. فرمود مادر ابن این گونه بود این روزای آخر، مازالت بعد ابی ها محسب تر رست، با کیت تلین محترقت القلب ناهلت الجس. انتظار دارم با نالاتون منو یاری کنید الهی بمیرم. فرمود منحدت الروک یغشا ساعتا بعد ساعت، این خانم 18 ساله سنش مقتضی نبود مثل پیر زنا دست به کمر بگیره. امام صادق فرمود مادرم کمر شکسته بود. همه این بلا از اون ساعتی شروع شد. حرامزاده ثانی خودش گفت چنون لگد به در زدم صدای شکستن استخوان‌های کمر فاطمه رو می شنیدم. اینجا مدینه کمر مادر شکستن. کربلام ده مرد بی حیا به اسباشون نعل تازه زدن. رحم الله من نادا به فرج الحجت یا حسین.